بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه‌ای آکنده از خیر. چهل ستون چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. من هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی و پیشگیری از جرایم سایبری گفتگو می‌کنم با جناب آقای سرهنگ داوود گودرزی، رئیس پلیس فتای استان تهران، و همچنین جناب آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی. از شما بزرگواران هم تقاضا می‌کنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و از تجربیات خودتون در زمینه جرایم حوزه سایبری در فضای مجازی به ما بگید. به شما پیامک 30035 پاسختون رو ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. و پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو هم نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. خب بپردازیم به سواد مالی و جرایم سایبری.
که توی روزنامه و رادیو و تلویزیون و دنیای مجازی و از در و همسایه نشنویم که کلاه فلانی رو برداشتن و سر بهمانی کلاه گذاشتن. پرداخت الکترونیکی و امکاناتی که روز به روز بیشتر میشن هم که کارو پیچیده تر کرده و کلیامون اصلا نمیفهمیم از کجا گل خوردیم. چو دزدی با چراغ‌آید گزیده تر برد کالا. پولی که با این همه سختی و مشقت به دست میاد یه بار از کفمون میره و ما میمونیم و کاسه چه کنم. به همین خاطر لازمه ما هم کمی خودمون رو در برابر این حرفه‌ای‌های خانمان برانداز مجهز کنیم. اطلاع از انواع کلاهبرداری‌ها و روش‌های محافظت از دارایی‌هامون در برابر اونها یکی از ستون‌های 40 ستون سواد مالیه که باید از جنبه‌های مختلف به اون پرداخت. 40 ستون مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالی. به 40 ستون خوش اومد.
به 40 ستون خوش اومدید. بی مقدمه خدمت جناب آقای دکتر کمیل گودی سلام عرض میکنم. ممنون میشم کمی توضیح بدید که در سواد مالی که سرفصل بسته تصمیم گیری مالی هست، زیر مجموعهش یک مفهومی گذاریم تحت عنوان مراقبت مالی. ما میخواییم امروز در مورد مراقبت مالی صحبت بکنیم که در فضای مجازی بیشتر مورد نیاز هست. بفهم.
سلام خدمت شما جناب آقای نجف و سلام عرض میکنم خدمت جناب سرهنگ گودرزی و عرض بکنم خدمت شما، سواد مالی یعنی تصمیم گیری و مدیریت اقتصادی و مدیریت پول و مدیریت دخل و خرج. خب وقتی ما یه تصمیم میگیریم اونو اجرا میکنیم، وقتی اجرا میکنیم باید مواظب باشیم که از ناحیه اون تصمیم به ما صدماتی وارد نشه. یعنی صرفا این که تصمیم درستیه، مثلا سرمایه گذاری تصمیم درستیه، خرج کردن تصمیم های درستی میگیریم، این حوزه ها به کنار، ولی هنگام خرج کردن ممکنه صدمه ببینیم. میگه گر نموشی اندر این انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اول ایجان دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن. یه سری موش ها میان این اموال ما رو میبرن. یعنی موقعی که خرج میکنیم کارت میکشیم روی فروشگاه فکر میکنیم این برای ما 20,000 تومان هزینه داشته، ولی بعد میبینیم 2,000,000 از حساب ما کم شده. یه موقع یه نفر میاد به ما میگه که آقا یه جایزه بردی فلان اتفاق میفته و ما میبینیم به طمع یه جایزه مثلا 1,000,000 ده ها میلیون از دست دادیم. یا تو سرمایه گذاری ممکنه مورد کلاهبرداری قرار بگیم، یه تصویر خاصی از یک سرمایه گذاری سودآور به ما نشون بدن و بعد کلاه ما رو بردارن. به هر حال موفقیت اقتصادی یا موفقیت درست یا مدیریت درست امور اقتصادی بخشش برمیگرده به این که ما این اشتباهات رو بشناسیم، بدونیم از کجا ما صدمه میخوریم و جلوی این صدمات رو بگیریم. یکی از همین مهمترین اینها در واقع همین مراقبت مالیه، ما بتونیم از تصمیمات، اموال و دارایی هامون مراقبت درستی داشته باشیم تا بتونه پشتوانه خوبی برای زندگیمون باشه.
خیلی ممنونم از شما. اتفاقا تصویری که خیلی وقتها در ذهن متبادر میشه از کلاهبرداری مالی یه چیزیه که انگار برای دیگرانه، برای ما که اتفاق نمیافته. در همین راستا سلام میکنم خدمت شما جناب آقای سرهنگ گودرزی و ممنون میشم کمی تشریح بکنیم که کلاهبرداری مالی چیه، چه انواعی داره، چه اتفاقاتی میافته.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزی که برنامه خوب و پرمحتوای شما رو دنبال میکنن. خب در حوزه جرائم سایبری ما چند تا اصل داریم که باید اون مد نظر باشه. من در همین ابتدای عرایزم خدمت شما بگم، اول این که ما همیشه میگیم هیچ کس در مقابل تهدیدات فضای مجازی مسئولیت نداره، همون چیزی که آقای دکتر عرض کردن، و هر فردی ممکنه خدای نکرده یک زمانی تومه قرار بگیره. آسیب شناسی که ما در حوزه جرائم خودمون کردیم به این نتیجه رسیدیم غالب کسایی که تومه قرار میگیرن به علت ناآگاهیه، یعنی سواد رسانه اونها و سواد اون کاری رو که میخوان انجام بدن متناسب نیست. یک تکنولوژی با سرعت فراوان رشد پیدا کرده، فرهنگ و سواد متناسب با اون رشد پیدا نکرده. اهمیت حوزه اقتصادی ما که یک بخشی از جرائم ما رو تشکیل میده تا اونجاست که بیشتر جرائم ما جرائم مالی هستن در فضای مجازی، یعنی درصد عظیمی رو جرائم مالی تشکیل میدن که شگرد‌های مختلفی دارن. من در طول برنامه این شگرد ها رو خدمت شما تشریح میکنم، راه های پیشگیریش هم خدمت شما میگم. اگر یک مقداری شنوندگان عزیز و کسانی که دارن در این فضا فعالیت میکنن اونها رو رعایت بکنن، قطعا تومه مجرمین سایبری قرار نمیگیرن. من یه دستبندی کلی خدمت شما بکنم. یک بخش حوزه جرائم مالی ما بحث کلاهبرداری هاست، انواع کلاهبرداری هایی که داره اتفاق میفته با شگرد‌های مختلف که روزانه ما همکارای عزیزم دارن پیگیری میکنن. تعداد زیادی از این نفرات رو که کلاهبرداری میکردن در چنگال قانون گرفتار کردن و تحویل مراجع محترم قضایی دادن. یک شگرد دیگری که هست شگرد اسکیمر هست، یا همون کپی کردن کارت‌های بانکی، و در کنار اون شگرد بعدی بحث فیشینگ هست، یعنی یک درگاه و یک سایتی ساخته میشه که شبیه همون درگاهیه که ما میخوایم بریم عملیات بانکیمون انجام بدیم و در واقع هدفی نداره جز این که اطلاعات هویتی و اطلاعات بانکی ما رو سرقت بکنه. من در خدمتتون هستم، در روند برنامه اینها رو تشریح میکنم متناسب با سناریوهایی که اتفاق افتاده و همین آخرین پرونده هایی که روز جاری ما باشون سر کار داشتیم، و راه های پیشگیریش هم خدمت شما عزیزان در ادامه عرض خواهم کرد.
خیلی عالی، گفتگوی جذابی خواهد بود. همکارانم گزارش رو آماده کردن، بشنویم و برگردیم.
سلام خانم، وقتتون بخیر.
سلام، مرسی، خیلی ممنونم.
تو این بوتیک کار میکنی؟
بله.
چند سال کار میکنی؟
3 سال و نیم.
تا حالا مورد کلاهبرداری، سرقت یا چک برگشتی قرار گرفتین؟
خوشبختانه نه.
خدا رو شکر.
بله، 100%. بله
زیاد. آره
جدا؟
آره.
چطور؟
مثلا توی کارت به کارت کردن و اینا خیلی اتفاق افتاده که میخواستن مثلا جنسو ببرن بعد کارت به کارت کنن و اینجور مواقع.
بعد چی شد؟
بعد هیچی دیگه، مثلا میگفت میرفتن بیرون اسما بر میداشتن از روی کارت، بعد میرفتن فتوشاپ میکردن، مثلا اسم منو میزدن، مبلغی که مثلا جنسشون بودو میزدن، میگفتن اینا خانم کارت به کارت کردیم واسه تون، دیگه اینجوری میخواستن جنسو ببرن.
عجب روشی، عجب حرفه‌ای بوده.
بله.
اومدن داخل مغازه چیزی بوده، حالا آقا یا خانم، حالا هر کسی که بوده اومده مثلا چیزی برداشته، گوشی تو کیفش، جور اجون شما چادر سنتیزی چادرشون گوشه برده. دیدم من تو دوربین گرفتمشون بعدن وقتی که اتفاق افتاده. چک کردیم دیدیم بله همچین چیزی بوده.
همین چند وقت پیش بود یه دونه خانم اومد این وسط راه روی مغازم، خودشو مشغول کرد با صحبت کردن با من، دیدم داره یه چیزای جابجا میکنه، خیلی راحت رفتم بالا سرش، داشت خداحافظی میکرد، گفتم اینا چیه توی کیست قرار دادی؟ گفتم مغازه دیگه خریدم. بعد دیدم درست دستخط منه، خب من این قیمتای لولایی که روی جنسا میزنه با دستخط خودمه، دیدم دستخط منه، درآوردم گفتم خانم چرا برمی‌داره مال ما رو، اینم دستخط من.
خب به نظرشون چطور میشه جلوی این اتفاق رو گرفت؟
اعتماد نکردن به نظرم دیگه، چون واقعا هیچ راه دیگه ای نیست، چون از نه ظاهر متوجه میشه آدم، نه از نوع برخورد، هر کسی ممکنه که این کار رو بکنه الان تو این جامعه ای که ما داریم.
عجب چیزی گفتیم، به نظر من اینجور افراد واقعا اعتماد رو عبه میبرن و باعث میشن دیگه به آدم های دیگه هم نتونیم اعتماد کنیم ما.
100%
باید دقت کرد طرف تو بشناسی، مثلا چکو تا قبل از اینی که نشناسی ازش قبول نکنی، یا ضامن معتبر بده، یا خودشو بشناسی، یا چند مرتبه معامله بکنی، بعدن والله ابتدا به ساکن نباید چک بدی بهش یا چک قبول.
این موجب بیعتمادی نمیشه به نظرشون؟
کسب و کار همین استش، سرمایه درست سرمایه از نظر اقتصاد هست، ولی آبروی آدم هم در خطر. اونی که اقتصاد کار میکنه اول بار آبروشو بهش.
هیچ جور نمیشه جنر اتفاق گرفت، از این سیب کلا بردنی بابه
بری خانو دوربین یعنی کشک تشه بهت بگم، هر جا میری یعنی میگن که دوربین کجا پیدات کنم، اون شخص کجا پیدا کنیم، وقتی برد برد کجا پیداش کنیم؟ به غیر از این که دقت خود آدم بیشتر باشه تو این امر چیزی دیگه نمیشه، واقعا چیزی دیگه نمیشه، فقط تنها راهش اینه که خودش دقتش رو بیشتر بکنه. به قول من قدیمی میگفتن کلا خودتو صفت نگرد، همسایتو دوز نکن، یه همچین چیزی. الان تو این بره زمونه به نظر من بعد خودت کلا خودتو صفت نگرداری که کسی ازت چیزی نزنه، ندوزه، یا چیزی ازت نبرن، یا مورد کلاهبرداری قرار نگیری، خودت بعد هوشیار باشی به نظر من.
اگر از طرف یک کاسب بخوام بسنجم، خب کاسب باید کارشو محکم کاری بکنه، بعد چسب قیمت داشته باشه، از این کارت خونا داشته باشه، دوربین داشته باشه، 1001 قلم که این هیچی نباشه، کمترین هزینه‌اش 10 میلیونه. از طرف دیگه طرف دولت مردمو سیر نگرداره، به این بلاها دچار نشه، مردم گشنگی احساس نکنن. یارو که دزدی میکنه آبروش هم در نظر گرفته که این کارو میکنه دیگه سیم آخر زده میاد دزدی میکنه.
درود بر شما، خیلی متشکرم که همراه ما بودید.
ممنونم جناب سرهنگ و درزی، گزارش رو با هم شنیدیم. ممنون میشم کمی توضیح بفرمایید در این رابطه.
بله، گزارشی که به سمع شما رسید و ملاحظه فرمودید، این گزارش غالبا افرادی بودند که در فضای مجازی تومه قرار نگرفته بودند و افرادی بودند که به هر حال جزء کلاهبرداریایی هستند که در زمره کلاهبرداریای سایبری قرار نمیگیرن، اما خب خیلی شگرتان نزدیک هستش. مثلا ما بحث رسید جعلی رو که یکی از شهروندان عزیز عنوان کردن به این شکلی که خب نفر میاد تحت عنوان یک خریدار یک کالایی، معمولا وقتی شما کالایی رو در سایت قرار دادید یا به صورت حضوری، قبلش در اپلیکیشن های پرداخت اون شماره کارت شما رو وقتی وارد میکنه یک جاهای خالی داره که فقط نیاز اسم شما رو وارد کنه، شما با دیدن اون اسم در یک لحظه وقتی ورود اطلاعات رو انجام میده فکر میکنید که اون مبلغ به حساب شما واریز شده و به وهم این که اون مبلغ واریز شده اون کالا رو تحویل میدید، بعدا متوجه میشید که اون رسیدی که ارائه شده در گوشی موبایل نفر، اون رسید کاملا جعلیه و صرفا هدف جز کلاهبرداری نداشته. اما ما در حوزه های کلاهبرداری بیشترین کلاهبرداری هایی که الان داره اتفاق میفته در فضای مجازی، یک بخشش فروش کالا و اجناسی هستش که در شبکه‌های اجتماعی ما شاهد اون هستیم. خب میدونید کسب و کارها خیلی هاشون به واسطه همین بیماری کرونا فراوانیشون در فضای مجازی بیشتر شده، مردم هم رو آوردن که بیشتر به صورت غیر حضوری از این خدمات استفاده بکنن، کلاهبردارام دارن سوء استفاده خودشون رو انجام میدن. بسیاری از این تبلیغاتی که در شبکه‌های اجتماعی هستن ممکنه که اون تبلیغات دروغی باشن و صرفا هدفشون کلاهبرداری باشه. ما در بحث فروش البسه، در بحث فروش لوازم خانگی چندین پرونده داشتیم که اشخاصی میان کالایی رو در معرض فروش قرار میدن، بعد از این که شما اونو پسند کردید، تماس میگیرید، میگید که من اینو خواستم، یا اصطلاحاً در شبکه‌های اجتماعی دایرکت میدی، میگی که من اینو مطالبه میکنی از نفر، میگی که باید اول تسویه حساب بکنی یا وجهی رو به عنوان بیانه واریز بکنید. به هیچ عنوان ما توصیه نمیکنیم که این کار رو انجام بدید. حتما اگر خریدی خواستید انجام بدید، از یه سایت معتبر خرید بکنید. اگر در شبکه اجتماعی خواستید خرید بکنید، یه کالایی بود که واقعا خیلی مورد نیازتون بود و شما ضرورت دونستید که اونو خرید بکنید، بعد از تحویل کالا و اطمینان از صحت کالا شما تسویه حساب بکنید. در غیر این صورت ممکنه که اون طرف مقابل یک فرد شیاد باشه و صرفا هدفش این باشه که کلاهبرداری انجام بده و شما راهی جز شکایت کردن ندارید. اما فراوانی کلاهبرداری ما در یک بود بحث برنده شدن در قرعه کشی هاست. حالا این قرعه کشی ها توی مقطعی که کماکانم استمرار داره بحث رادیو جوان رو مطرح می کردن، رادیو معارف رو مطرح می کردن، خوش حسابی پرداخت قبوز اپراتورها رو مطرح می کردن. وقتی که تماس می گیرن با شما در شبکه‌های اجتماعی، وقتی که ممکنه که در یه شبکه اجتماعی با لوگوی یک سازمان با شما تماس بگیرن، باید اینو بدونید که هیچ سازمان رسمی لوگویی در شبکه اجتماعی نداره و بیاد با اون با شما تماس بگیری، اینو باید دقت بکنید. بعد از اینکه با شما تماس میگیرن، حالا با ترفندهای مختلف که ما شگرتاش هم به کرات در رسانه ها گفتیم، میان دسترسی پیدا میکنن به اطلاعات کارت بانکی شما. به بهانه اینکه برای اینکه این جایزه شما رو بخواییم پرداخت بکنیم، نیازه که شماره کارتتون رو بدونیم. در مرحله بعد میرن یک تراکنشی رو خودشون انجام میدن. بعد از اینکه رمز یک بار مصرف به شما واصل میشه، عنوان میکنن که این رمز یک رمزی که از طرف اونها اومده و نیاز شما اونو براش قرائت بکنید. حالا ممکنه این رمز تایید اصالت و تایید هویت یک اپلیکیشن پرداخت باشه که با شماره شما اومدن نصب کردن، که واقعا خیلی میتونه به شما ضرر بزنه، تمام حسابهای بانکیتون رو دسترسی میگیره، یا نه رمز یک پرداختی باشه که اومدن دارن از کارت شما سوء استفاده میکنن. اینو باید مد نظر داشته باشید و همواره سلوحه کارتون قرار بدید. اگر خریدی میخواید انجام بدید، حتما از فروشگاه‌های خرید بکنید که دارای نماد اطمینان باشن. فروشگاه‌هایی که دارای نماد اطمینان هستن در برابر اون خدماتی که دارن ارائه میدن پاسخگو هستن و افرادی به عنوان پشتیبان هستن. اگر کالا مورد تایید شما نبود، تأخیری در ارسال کالا بود، بلافاصله میتونید پیگیری بکنید. ولی برخی فروشگاه هستن که دارای نماد اطمینان نیستن و متاسفانه ممکنه که مورد کلاهبرداری قرار بگیرید.
این نماد اطمینان که میفرمایید در سایت ها مطرح هست، آیا در شبکه‌های اجتماعی هم داریم چیز مشابهی؟
نه، در شبکه‌های اجتماعی نماد اطمینان نداریم، صرفا در سایت ها هستش. به خاطر همین هم هست که ما میگیم اگر خواستید خریدی رو انجام بدید و الزام بود به این که حالا در شبکه اجتماعی این کار رو انجام بدید، شما به هیچ عنوان قبل از تحویل کالا تسویه حساب نکنید. چه بحث بیانه باشه، مصر هستن که بیانه واریز بکنن، چون افراد زیادی مطالبه میکنن این کالا رو و با ترفندهای مختلف با چرب زمانی شما رو ترغیب میکنن که وجوهاتی رو واریز بکنید که اونها ممکنه کلاهبرداری باشن. ما به هیچ وجه توصیه نمیکنیم.
و حالا از اون سمت چطور، آیا پرونده جرائمی داشتیم که مثلا فروشنده بگه خب من کالا رو فرستادم که اون پرداخت بکنه اما تحویل گرفته و پرداخت نکرده؟
ببینید، بیاد ما پیشنهاد کردیم به خود فروشندهایی که هستن، میگیم که برای اینکه این اتفاق نیفته، شما هم این موارد امنیتی مد نظرتون باشه. ولی خیلی کم اتفاق میفته که برای فروشنده پیش بیاد. ما به فروشنده‌ها تاکید کردیم اگر کالایی رو میخواید تحویل بدید، حتما اون پیکی که شما دارید ببره به درب منزلی که عنوان میشه و به اون محل مشخصی که هستش کالا رو تحویل بده. بعضن افرادی هستن که یه کالایی رو مطالبه میکنن و در کنار خیابون میخوان اونو بگیرن، ممکنه همون لحظه یه موتوری باشه و پا به فرار بذاره. این موارد رو ما داشتیم، اما تعداد کسایی که از اون طرف قربانی هستن خیلی بیشتره.
و آیا شرایطی فراهم شده که خب همین صفحه ها که عموماً افرادی هستن که شاید شرکتی یا یک مؤسسه یا تولیدی نداشته باشن، توی خونه یه کالایی رو آماده میکنن و اون رو میخوان ارسال بکنن، آیا شرایطی فراهم شده که اینها سایت بزنن بتونن نماد اطمینان بگیرن که قابل مدیریت تر باشه؟
ببینید هیچ محدودیتی برای اینا نیست که بخوان سایت بزنن و نماد اطمینان بگیرن. خب وزارت سمت یک چارچوب رو برای این مشخص کرده، هر کسی اون فرایند رو طی بکنه میتونه اینو انجام بده. اما ما هم در مقام پلیس خیلی نمیایم اختلال ایجاد بکنیم در روند کاری اینها. اونهایی رو که خودمون رصد میکنیم و ممکنه کلاهبرداری باشن با مراجع محترم قضایی هماهنگ میکنیم و تحت عنوان کشف پیشدستانه جلوی کلاهبرداریشون رو میگیریم. ولی یه سری هم ممکنه که هیچ از نظر ظاهری و نوع خدمات تا شکایتی سمت ما واصل نشه ما متوجه تخلف و جرام اونها نشیم.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون. این مواردی که فرمودید، بحث فروش اجناس یا برنده شدن در قایق کشی، تو اون قسمت کلاهبرداری ها میگنجه.
بله کلاهبرداری
میگنجه. جناب دکتر گودی، در الگوهای خرید که در سواد مالی مطرح میشه، یکی از مباحث اینه که ما یک فهرست خریدی داشته باشیم، چرا که تحت تاثیر فعالیت های بازاریابانه قرار نگیریم و احساس نکنیم که یک عجله ای هست برای اون خرید. فکر میکنم همین این خودش یک راه حلیه برای پیشگیری از بحث کلاهبرداری مالی، که بتونیم فکر شده و با تدبیر اون خرید رو انجام بدیم. کمی توضیح میفرمایید؟
بله، یه نکته ای که توی صحبت‌های جناب فرهنگ بود اصرار فروشنده بود، یعنی این خودش باید به ما یک در واقع راهنمایی باشه، انگار یه کدی برای ما داره میفرسته که ما باید بهش توجه بکنیم و بگیم که احتمالاً اینجا یک ضرورتی داره. نکته بعدی مهمش همین تحویل کالا و تسویه حساب بود. میخوام بگیم که اون اقدامات بازاریابانه بخشیش به آگاهی و سواد ما برمیگرده. ما خیلی راحت نمیتونیم تشخیص بدیم که این اقدام بازاریابانه مثلا برای کلاهبرداریه یا نه واقعا داره بازاریابی میکنه. وقتی بارها اعلام شده مثلا قرعه کشی ها، ما تماس مستقیمی نمیگیریم، یا اینکه برای مثلا پرداخت جایزتون هیچ وقت شماره کارتتون رو نمیخوایم. خب این دیگه این به آگاهی منه، و وقتی کسی دوباره این اتفاق براش بیفته این ناشی از اون کمسوادی مالیه دیگه، که این باید جبران بشه و یه همچین برنامه‌ای در همین راستاست. وقتی توی قرعه کشی برنده میشی اجازه نداری اطلاعات مالی تو بگی، اجازه نداری اطلاعات کارت تو بگی. اصولا هیچ مقام در واقع خصوصی یا دولتی نمیاد از ما مشخصات حساب بانکی، کارت بانکی، رمزمون رو بخواد، مگر اینکه مقام قضایی باشه با یه دستور مشخصی که اون هم فرایند خودشو داره. ولی باید بدونیم هیچ مقامی از چه شرکت خصوصی باشه، دولتی باشه، صدا و سیما باشه، یا اصلا بگه 2 میلیارد تومن برنده شدی، ما نمیتونیم دسترسی به اطلاعات مالیمون بهش بدیم.
من فکر میکنم وجه مشخص همه مواردی که داریم میگیم بحث تحریک کردن طمع هست، و به روش‌های مختلف، یا فرصت کمه، یا مثلا متقاضی زیاده پس تو اگر اقدام نکنی از دست میدی، یا یک پیشنهاد خیلی وسوسه انگیزیه. مثلا خیلی وقتا پیش میاد میگن که خب الان آخر وقت اداریه، فقط 1 ساعت فرصت داری، اینو اگر واریز نکنی دیگه مثلا برنده این نمیشه، و طرف هول میشه و میگه اون کارو انجام میده و مورد کلاهبرداری قرار میگیره. جناب سرهنگ، اگر توضیح تکمیلی تری در این زمینه دارید بفهمید، اگر نه بریم روی اسکیمر و فیشینگ.
خب یک بخش دیگر جرائم ما که داره اتفاق میفته بحث اصطلاحاً جرائم اسکیمر هستش. اسکیمر به این معنیه که یک فرد شیاد، یک فرد کلاهبردار میاد کارت بانکی شما رو کپی میکنه، با یک دستگاهی که در اختیارش هست دور از چشم شما میاد این کارتی که شما دارید رو داخل اون میکشه، و حتی ممکنه در مقابل چشمان شما می اتفاق بیفته و متوجه نشید. رمزو هم که از خود شما پرسیده یا در مرآ و منظر ایشون رمزو زدید، رمزو هم یه گوشی یادداشت میکنه و میره عین همین کارت شما رو اصطلاحاً رایت میکنه، یعنی کارتی که در جیب شماست، در اختیار شماست، عین همین کارت در اختیار اون فرد هستش که میخواد از حساب شما پول خارج بکنه، با همه قابلیت ها و هر موجودی که این داره در داخل اونم هست و میتونه این کار رو انجام بده. آسیب شناسی که ما در این حوزه کردیم غالبا توسط فروشنده های سیار این جرم اتفاق میفته، کسانی که جای ثابت ندارن، هرچند ما داشتیم پرونده هایی که اومدن به هر حال با مدارک جعلی در محل هایی به عنوان مثال میوه فروشی دایر کردن و مدت یک ماه هم فعال بودن و در این مدت صرفا اطلاعات کارت بانکی شهروندان رو کپی میکردن، نهایتا میان اونا رو استخراج میکنن و جمع میکنن مغازشون. اما غالبا کسایی هستن که فروشنده های سیار هستن، حالا ما جسارتی نشه خدمت عزیزانی که حالا دست فروش هستن یا با وانت کار میکنن، ولی خیلی هاشون با وانت بودن، با خودروهای سیار بودن، کالایی رو مثل میوه میفروختن، حالا هندوانه داشتیم، پرتقال داشتیم، موز داشتیم، انواع میوه ها رو در فصل خودش زیر قیمت هم میفروختن و اون شهروندان ترغیب می شدن که سریعتر بخوان این خریدی رو انجام بدن بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتی. و یا پیکای موتوری سیاری که میان جلو در خونه ها، ما داشتیم به هر حال رستوران هایی که پیکای رو بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتی به استخدام خودشون در آوردن و این پیکا وقتی که میان جلو در خونه کارت خودشون میکشن، رمز هم خودشون میزنن و متاسفانه همون لحظه در یک لحظه میتونن که این کارت رو کپی بکنن و سوء استفاده های خودشون رو بکنن. راه پیشگیری که ما برای این پیشنهاد دادیم و به کرات هم خدمت هموطنان عزیز گفتیم، گفتیم که حتی المقدور کارت رو خودتون بکشید داخل دستگاه پست، یعنی کارت رو در اختیار فروشنده قرار ندید. اگر به هر دلیل حالا فروشنده کارت رو دادید، کارت رو گرفته، رمز رو خودتون بزنید، آن هم به صورت محافظت شده، یعنی سعی کنیم این عادت رو داشته باشیم با یک دست که رمز رو میزنیم با دست دیگه جلوش رو بگیریم که کسی نبینه که رمز ما چیه. اون رمز رو اگر ولو اینکه کارت شما رو موفق بشه کپی بکنه، اگر رمز رو در اختیار نداشته باشه به هیچ عنوان نمیتونه که ازش وشی رو استخراج بکنه. حالا در کنار همه اینا شما همه موارد امنیتی رو دارید رعایت میکنید، به خاطر اینکه مسئول باشی، ما پرونده داشتیم به عنوان مثال در یک بازی زمانی کارتش کپی شده، چند ماه بعد اون فرد شیاد و اون فرد کلاهبردار اومده از اون کارت وجوهاتی رو استخراج کرده. این نشون میده که به هیچ عنوان توجهی به مسائل امنیتی نشده، یعنی به صورت دوره‌ای رمز عوض نکرده. ما ولی اینکه کارتمون هم اصلا رفتیم یه جایی شک کردیم، یه خریدی کردیم، مشکوک شدیم، گفتیم نکنه که حالا این کارتو کپی کرده باشه. جدای از اینکه این امکان هست که به پلیس اطلاع بدیم، میتونه در اولین بازی که هستش در دستگاه ATM رمز کارتتون رو عوض کنید، به هیچ عنوان نمیتونه دیگه باش کاری بکنه.
اینجاست هم مواردی که فکر میکنم میگیم که برای دیگران اتفاق میفته، برای خودمون اتفاق نمیفته.
بله، ما ببینید پرونده داشتیم
که چه تعداد زیاد شده این مثلا مسئله.
بله، با توجه به راه اندازی بحث OTP که رمز یک بار مصرف هستش، خب در حوزه فیشینگ ما شاهد چشمگیر کاهش جرائم بودیم. برخی از جرائم شیفت شدن همین سمت، یعنی یک سری اومدن سمت اسکیمر و متاسفانه تعدادش هم قابل توجه هستش. ما پرونده داشتیم، عروس و دامادی بودن برای تشکیل زندگیشون، یک وضعی رو داشتن که میخواستن برن خونه رهن بکنن، با همون کار رفتن خریدشون رو انجام دادن و متاسفانه کل وضع از حسابشون خارج شده. توصیه‌ای که در این حوزه داریم به جز اون دوتا موردی که ما خدمت شما گفتیم، کارتی رو که ما باش خرید روزمره انجام میدیم از کارت پسندازمون جدا باشه. ما افرادی رو داشتیم که رفتن یک وامی رو گرفتن، حالا همون کارتی که تمام وچی رو که به عنوان وام اخذ کردن داخل اونه، با همون میرن خریدای روزمرهشون رو انجام میدن، میرن مثلا تربار، میرن خریدایی که از فروشنده های سیار هست انجام میدن، هر آن ممکنه اتفاقی بیفته. ولی اگر یک کارتی مجزا برای خرید شما داشته باشید، تمهیدات امنیتی هم روی اون بیشتر رعایت میکنی، حواست هم بهش هست و چه مشخصی هم داخلشه. احیانا اگر هم یک زمانی اتفاقی بیفته، اینگونه نیست که بگید مثلا کل اون وجوهاتی رو که به عنوان پسنداز داشتم توسط سارقین به سرقت رفته.
و حتی میتونه اون حساب پسندازی که داریم و مبلغ قابل توجهی توش هست اصلا اتصال به اینترنت و رمز دومین هم اصلا نداشته باشه.
بله بله، اینم هستش. ما به کسانی که دارن استفاده میکنن گاهن این توصیه رو میکنیم، ولی در کل ما مخالف این نیستیم که صورت مسئله رو پاک کنیم، ما مخالف این نیستیم که بگیم از تکنولوژی استفاده نشه. به هر حال یک تکنولوژی هست، دارن مردم استفاده میکنن. ما اگر سواد خودمون رو یک مقداری بالاتر ببریم، توصیه های پلیسی رو جدی بگیریم، ما به کرات در سایتمون cyberpolice.ir این موارد و سناریو محور متناسب با پرونده هایی که روزانه در پلیس تشکیل میشه درج کردیم. خواهشی که از شهروندان عزیز دارم اینها رو هر از گاهی یک نیم نگاهی بندازن، یک مطالعه داشته باشن. اگر چند تا نکته کوچیک